درس اصول پنجم تیر 1391
نسبت به واجب حل کردیم، یعنی اشکال شرط متأخر در تکلیف، و اما اشکال شرط متأخر در حکم، مثلا پس بحثمون در شرط متأخر نسبت به واجب گذشت، و اما بحث در شرط متأخر نسبت به حکم، مثلا فرض بفرمایید بیع فضولی که بحثشو در فقه داریم میکنیم مشروط است به یه شرط متأخری به نام اجازه. اگر اجازه بیاید از طرف مالک نقل و انتقال حاصل می شود، اگر اجازه نیاد نقل و انتقال حاصل نمی شود. اگر شما اجازه را به عنوان یک شرط متأخر بگیرید، اون وقت اجازه ای که علا نحو شرط متأخر است چگونه اثر می کند در عقدی که ساعتها یا روزها یا ماههای گذشته واقع شده است؟ بنابراین اشکال شرط متأخر در این حکم وضعی هم که بفرمایید صحت بیع باشد جاری می شود. این حالا به عنوان یه مثال، خصوصا اگر شما قائل بشوید به کشف حقیقی، یعنی اگر اجازه را شما ناقله بگیرید، اجازه را کاشفه بگیرید علی نحو کشف حقیقی، خب اشکال بیشتر میشد به جهت اینکه اگر اجازه کاشفه باشد و کشفم حقیقی یعنی از حین عقد نقل و انتقال حاصل بشود، خب این اجازه متأخره تأثیر گذاشته است در اون عقد به گونه ای که نقل و انتقال از حین عقد بفرمایید که مترتب شده است، و این اجازه کاشف است از اینکه از حین عقد نقل و انتقال تحقق پیدا کرد. این در فرضی که ما اجازه رو به صورت کشف حقیقی بگیریم، و شاید به خاطر همین اشکال یا اشکالات دیگری که بحثش گذشت بود که برخی از آقایون از کشف حقیقی عدول کرده بودند به کشف حکمی با اقسامی که در کشف حکمی وجود داشت. غرض این که این اشکال، یعنی اشکال شرط متأخر، همان گونه ای که در شرط واجب میاد در شرط حکم هم جاری می شود. نمونش این داستان اجازه در بیع فضولی است که در حکم وضعی به صحت بیع فضولی جاری است. چه جور این رو حلش بکنیم؟ اینجا احتیاج به یک حل داریم. مرحوم آقای آخوند شرط متأخر در حکم را پذیرفته اند و راه حلی برای امکانش ارائه داده اند در متن کفایه. توضیح فرمایش آقای آخوند این است که می فرمایند امور خارجیه محال است که در افعال اختیاریه دخالت داشته باشه، و الا دیگه اختیاریت بفرمایید که فعل از بین خواهد رفت. در جایی که اون امر خارجی سلام خارج از اختیار ما باشد. اگر امر خارجی خارج از اختیار شما باشد و این امر خارجی دخالت داشته باشد در فعل اختیاری شما، فعل اختیاری شما دیگه فعل اختیاری نخواهد بود. چرا آقای آخوند؟ می فرمان به جهت اینکه نتیجه تابع اخص مقدمات هستید. اگر این امر خارجی که از اختیار من خارج است در فعل اختیاری من دخیل باشد، خب دیگه فعل من اختیاری نخواهد بود دیگه، چون فعل خارجی غیر اختیاری است. بنابراین نتیجه این است که فعل منم غیر اختیاری میشد. خب پس در فعل اختیاری آقای آخوند چه دخیل است؟ از امور خارجیه چگونه دخیل شده اند در افعال اختیاری؟ میفرمایند که اون چی که مؤثر است در فعل اختیاری اون امور خارجیه هستند، اون اشیا هستند، ولیکن نه اون اشیا حقیقتشون، بلکه به وجود علمیشون. به وجود علمی یعنی چی؟ یعنی لحاظ اونها، نه خود اون شیء خارجی، لحاظ اونها دخیل است. و به همین جهت هم هست که کثیراً ما تخلف پیدا میکند. تخلف یعنی چه؟ یعنی مثلا شما کسی رو احترامش میکنید، شخصی رو احترام میکنید، گمان میکنید این شخص همان است که در فلان مجلس شما رو احترام کرده است. به پاس این که فکر میکنید این همون است که در فلان مجلس شما رو احترام کرده است، الان شما چیکارش میکنید؟ احترامش میکنید. پس به لحاظ این که این در گذشته شما رو احترام کرده است، شما این رو احترامش میکنید. ملاحظه میفرمایید؟ احترام خارجی نیست، لحاظ احترام است. ولذا ممکنه شما خطا کرده باشید. اونی که جلو پا شما در اون مجلس بلند شده به جای زید امر بوده، اما شما اشتباه کردید، دوچار خطا کردید و او رو زید پنداشتید و لذا زید رو احترامش کردید. پس ببینید احترام کردن که شما زید رو احترام کنید یه فعل اختیاری شماست. می توانید او را احترام بکنید، می توانید احترام نکنید. در این احترام کردن شما چه دخیل است؟ آیا احترام کردن خارجی اون زید شما را دخیل است؟ نه، چون زید که در خارج شما را احترام نکرده بود، لحاظ اون احترام دخیل است. چون شما توهم کردید او کسی که شما رو احترام کرده زید بوده است، الان شما زید را احترامش میکنید. پس اونی که مؤثر در فعل اختیاری است لحاظ امور خارجیه هست، اون امور خارجیهی که تحت اختیار ما نباشد. لحاظ امور خارجیه، لحاظ یعنی چی آقای فیاض؟ یعنی وجود علمیش. خب این وجود علمی، این لحاظ میتواند تعلق بگیرد به وجود مقارن، میتواند تعلق بگیرد این لحاظ به لحاظ یک امری که گذشته است، میتواند تعلق بگیرد به لحاظ یک امری که در آینده خواب بیاد. مثلا شما زید را اکرام میکنید، مثل مثالی که زدم، به خاطری که زید آقای انصاری دیروز شما را در فلان مجلس احترام کرده است. خب این لحاظ یه امریست که سابق بود. یا زید را اکرام میکنید به لحاظ این که در آینده زید به شما یه پاکتی بده. خب این لحاظ امر چیست؟ استقبالیست دیگه. یا لحاظ امر مقارن است، به یه فعل، به یه لحاظی که همین الان است شما اون رو اکرامش میکنید، چون او جلو پا شما پا شد و شما دیدید که جلوی پای شما پا شد، اونم که میخواد برد شما جلوی پایش بلند میشید. بله، فرض بفرمایید لحاظ امر مقارن، یا همون جا که جلوی پای شما بلند شده است او را احترامش میکنه. خب بنابراین تا اینجا روشن شد. پس اونی که در فعل اختیاری دخیل است وجود خارجی اشیا نیست، وجود علمی امور خارجیه هست، وجود علمی امور خارجیهی که تحت اختیار ما نیست. این وجود علمی و این لحاظ میتواند مقارن باشد با فعل اختیاری ما، میتواند این لحاظ لحاظ باشد سابقه بر فعل اختیاری ما، میتواند لحاظ امر مستقبلی باشد، امری که در آینده میخواد واقع بشود. درست شد؟ حالا که داستان لحاظ، لحاظ امور خارجیهی که تحت قدرت ما نیست در امر اختیاری معلوم شد، معلوم است، واضح است که احکام، حکم، چه حکم تکلیفی باشد و چه حکم وضعی باشد، حکم از امور اختیاری است. حالا اگر حکم رو مولای عرفی دارد صادر میکند، مولای عرفی ان اختیارن حکم صادر میکند، اگر حکم رو شارع دارد صادر میکند که مولای حقیقی است، باز فعل اختیاری مولای حقیقی است. احکام از امور اختیاری است، بنابراین امور خارجیه درش دخالتی ندارد. اونی که درش دخالت داره لحاظ امور خارجی است. بنابراین شارعی که میخواد حکم رو جعل بکند، مثلا حکم شرعی صحت بیع فضولی را، می تواند لحاظ کند بیعی را که این بیع از طرف مالک در آینده به او اجازه می خورد. پس بیعی را که قبع به اجازه می شود. بی اینو که در آینده بهش اجازه می خورد لحاظ می کند، بعد این که این رو لحاظ کرد حکم کند به صحتش که این صحیح است. اینجا چه اشکالی داره؟ این فرمایش آقای آخوند، به این بیان آقای آخوند اشکال رو حل کرده که یه لحاظ شارع بیعی رو لحاظ میکنه که متعقب باشد به اجازه. بعد از این که این لحاظ رو کرد، این لحاظ که اشکالی ندارد که، این لحاظ بیعی که متعقب به اجازه باشد، بعدش اجازه مالک بیاد، اون بیع اون عقد فضولی است، اجازه هم اجازه مالک بهش بخورد، این رو لحاظ میکند، لحاظ کردن این که اشکالی ندارد. شما الف و شیء را با الف و شیء میتونید لحاظ کنید، مانعی نداره. این دوتا را لحاظ میکنه، بعد که این دو را لحاظ کرد حکم صحت بی را برش جعل میکنه. کجاش اشکال بود؟ یا فرض بفرمایید تو داستان صوم لیلی مستحاضه، صوم و غسل لیلی مستحاضه، صومش رو لحاظ میکنه، غسل لیلیش رو هم لحاظ میکنه، ثم بر این دو لحاظ حکم صحت صوم رو بار میکنه که حالا صوم او چیه؟ صحیح هست. نتیجه صاحب کفایه شرایط حکم را همه اونها را برگردوندن به شرطیت لحاظ. لم فرمایششون چه بود؟ لم فرمایش آقای آخون این است که آقا امور خارجیه که از قدرت ما خارج است، اینا مستحیل است در فعل اختیاری ما اخذ بشن، چون اگر بخواد در فعل اختیاری اخذ بشه دیگه فعل ما اختیاری نیست، بنابراین اینا در فعل اختیاری ما اخذ نمیشن. بله، اگر شما یه امر خارجی دارید که بر این امر خارجی قدرت دارید خودتو، او وقت مانعی نداره، او وقت میتوانید که در فعل اختیاری اخذش کنید. چرا؟ چون اون امر اختیاری هم به ید شماست. وقتی بر امر اختیاری قدرت دارید، بر اون فعل اختیاری هم که مترتبه بر این امر خارجی میشد قدرت خواهید داشت دیگه، چون دیگه این خارج نمیشد از تحت قدرت شما. اگر امر خارجی رو برش قدرت نداشته باشید، فعل از اختیاریت خارج میشه، چون امر خارجی دخیله و شما برش قدرت ندارید، بنابراین مجموعه عمل از تحت اختیار شما خارج خواهد شد. اما اگر اون امر خارجی هم تحت اختیار شما باشد، خب اگر امر خارجی هم تحت اختیار شما باشد مانعی نداره، فعل شما بازم میشد فعل اختیار. مثلا داستان این که زید شما رو اکرام کند یا پاکت بدهد یا بفرمایید که سور به شما بدهد، اون امر اختیاری شما نیست، اون در اختیار زیده، میتوند این اعمال رو نسبت به شما انجام بدهد، میتوند انجام نه. اما یه امر خارجی داریم، این تحت اختیار شماست. خب شما میخواهید چیز بنویسید، خب قلم و کاغذ در اختیار دارید، خب قلم و کاغذ رو برمیدارید، چیزی که میخواهید بنویسید مینویسید. الان در نوشتن شما قلم و کاغذ دخیله، اما وقتی شما قلم و کاغذ در اختیار دارید، قلم و کاغذ تحت ید شماست، تحت اختیار شماست. پس اگر به شما بگد بنویس، نوشتن رو بر شما واجب کند، احتیاج نوشتن به قلم و کاغذ، این خارج از اختیار نمیشه، چون قلم و کاغذ به ید شماست. قلم و کاغذ رو برمیدارید و مینویسید. توجه میکنید؟ بنابراین اگر شما اون شیء خارجی تحت اختیارتون نباشد و فعل اختیاری منوط به او باشد، این میشه غیر اختیار. ولذا آقای آخوند آمد داستان لحاظ رو دراش تصویر کرد. اون وقت لحاظ دیگه اختیار شماست، لحاظ تحت اختیار شماست، شما میتونی لحاظ بکنی میتونی نکنی، اما خود وجود خارجی اون تحت اختیار شما نیست. زید ممکنه احترام بکنه، ممکنه نه، ممکنه سور بده، ممکنه نه، ممکنه پاکت بده، ممکنه نه، اما لحاظش تحت اختیار شماست. لحاظ یعنی تصورش، یعنی وجود علمیش. میتوانی شما اون وجود علمی رو داشته باشی، میتونی نداشته باشی، میتونی لحاظ بکنی، میتونی نکنی، میتونی تصور بکنی، میتونی نکنی. و بنابراین آقای آخوند این رو میفرماید. خب این فرمایش آقای آخوند، و لذا میفرمایند چه بسا اون امر خارجی را شما در گذشته یا در آینده لحاظش میکنی و فعل رو مترتب میکنی، شما فعل اختیارید رو میاری، اما لحاظی که کرده ای با واقع و خارج مطابقت ندارد. گمان کرده ای زید بود دیرو شما رو احترام کرد و امروز تو مجلس زید رو احترام میکنی، بعد به تذکر میدن که آقا زید نبود که، این امر بود شما رو احترام کرد. پس شما به لحاظ زید بودن امرو احترامش کردید، که کسی که مرا احترام کرده از دیروز زید است، بنابراین من امروز زید رو احترام میکنم، خطا کردی. معلوم میشه لحاظه، ولی اونی که دیروز شما رو احترام کرد، او که معلوم در واقع یکی بیشتر نبود، مثلا امر بود، اما شما لحاظ زید کردی و در لحاظ خطا کردی و الان زید رو به همین جهت احترام. یا یه امر مستقبلی، شما گمان میکنی اگر من زید را الان رو منبر تجلیل کنم ازش، فردا یک پاکت حسابی میفرسته در خونه ما و یک تجلیل آبدار ازش میکنی، بعدم او هیچ اعتنایی نمید. تعجب کردی؟ هیچ اعتنایی. پس چه چیز موجب شد شما تجلیل کنی؟ اون لحاظ پاکت. اما این لحاظ پاکتی شما خطا بود، چون چیزی در پی نداشت، در لحاظش دچار توهم شده بودی، پاکت رو نفرستاد. آقای آخوند اینجوری اشکال رو دفع میکنن. آیا فرمایش آقای آخوند صحیحه؟ میگون بله، این داستان لحاظی که آقای آخوند فرمودن و فعل اختیاری اگر مشروط بشود، بفرمایید که منوط بشود به یه امر خارجی که اون امر خارجی غیر اختیاری باشد، لحاظش دخیله است، میگم این فرمایش آقای آخوند سر جای خودش صحیح است و متین. اما اشکال ما را آقای فیاض، اشکال شرط متأخر در حکم را، این فرمایش اگرچه سر جای خودش صحیح است اما اشکال را دفع نمی کند. چرا؟ به خاطر اینکه آقا حکم، چون اشکال فعلا شرط متأخره در حکم، چون حکم دو مرتبه دارد، اگرچه خود آقای آخوند برای حکم بله 4 مرتبه قائل هستند، حالا که بحثش میرسیم بهش یا بحث کردیم ظاهرا تو بحث طلب و اراده بحثش گذشت، لکن ما برای هر حکمی دو مرتبه قائلیم. طبعاً البته آقای نائینی دو مرتبه چیست؟ میگم یه مرتبه مرتبه جعل حکم است، یه مرتبه مرتبه چیست؟ مرتبه فعلیت حکم است. مرتبه جعل ازش تعبیر میشد به مرتبه انشاء، مقام بعدی مرتبه دوم مرتبه فعلیت حکم است که از او هم تعبیر میشد به مقام مجعول. جعل و مجعول، انشاء و فعلیت. حکم شرعی در مقام جعل، فرمایش آقای آخوند در باب احکام شرعیه در مقام جعل صحیح، این فرمایشی که فرمودن، معقول نیست که امور خارجیه به وجود واقعیش دخیل باشد در مقام جعل. اون چه که مؤثر است در مقام جعل امور نفسانیه هست. امور نفسانیه چیه؟ امور نفسانیه مولا، حالا موالی عادی رو میگم، تصور، لحاظ، تصدیق به فائده، عزم، جزم، شوق مؤکد، اراده، همین هایی که آقای آخون ردیف کرده. تازه قبل اینام بله بفرمایید که مصالح و مفاسدی باید باشد. تأثیر این امور در جعل یه تأثیر حقیقی است، درست شد؟ بنابراین اگر شارع در مقام جعل بیاد و یه شیء خارجی رو لحاظ کند، مثلا میگد اذا زالت شمس فقد وجبت الصلاتین، وقتی که زوال می شود دو نماز واجب است که ظهرین باشد. وجوب خودش رو مشروط کرده است به زوال. آیا این زوال زوال خارجی است یا زوال زوال چیه؟ در مقام جعل یا در مقام جعل شارع لحاظ زوال کرده است و حکم رو بر روی زوال جعل کرده. کدومشه؟ لحاظ کرده. لحاظ زوال رو کرده و حکم رو بر روش جعل کرده. مثل اینکه فرض بفرمایید حکم وجوب صیام، حکم آمد که چی؟ یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. خب این حکم چند ماه قبل از ماه رمضان نازل شد؟ کتب علیکم الصیام، این حکم وجوب صیام که آمد، لکن وجوب صیام رو در کی جعل کرد؟ تو ماه رمضان. خب یعنی چی؟ یعنی اون موقعی که قبل ماه رمضان است این حکم رو جعل کرده و بیان کرده و اطلاع رسانی کرده، لکن حکم مال ماه رمضان است. خب یعنی ماه رمضان رو در حکم خودش چه کرده است؟ لحاظ کرده. ماه رمضان رو لحاظ کرده، با اینکه الان ماه رمضان نیست که آیه نازل شد، پیشا پیش آیه نازل شده، چند ماه مونده به ماه رمضان است، لکن ماه رمضان رو لحاظ میکنه، میگه این وجوب صوم برای شما در شهر رمضان است. باز مثال سوم، وقتی که میگه وجوب حج رو